دو هفته به این رسیدیم به صورت اعتقادی، کلا اعتقادی عرض میکنم چرا، اما به صورت اطلاعاتی نه، تقریبا اواخر جنگ به این رسیدیم که دشمن طرحی از قبل آماده داشته و میخواسته در غافلگیری کامل این را عمل بکنه و بخش اعظمی از این فهم ما به دلیل اعلام خود دشمن بود. بنابراین جنگ به سرعت تبدیل شد به یک جنگ کامل، یک جنگ شاملی که انگار مثل یک انبار وسیع باروتی و مواد منفجره ای که با یک فتیله در واقع یک جا منفجر می شود، انگار یک مرتبه همه اون تر به مورد اجرا گذاشته شد و این انفجار عظیم که به نام جنگ 13 روزه نامیده شد صورت. خب من روز اول که حادثه اتفاق افتاد برگشتم به لبنان، چون من یک روز قبلش اونجا بودم، برگشتم به سوریه. اونجا چون همه راه ها مورد حمله قرار گرفته بود، خصوصا تنها راه رسمی ورودی که مسنع در واقع نامیده می شود، گذرگاه مرزی لبنان و سوریه، این پیوسته مورد زیر آتش هواپیما بود و هواپیما لحظه ای ترک نمی کردن. خب تماس داشتیم با دوستانمون از راه خط امن. عماد آمد دنبال من و منو از سوریه از یک راه دیگری که یک بخشیش پیاده بود یک بخشی را با ماشین طی کردیم منتقل کرد به لبنان. خب اون وقت هنوز جنگ گستره اصلیش تمرکز بر ساختمان‌های اداری حزب الله داشت و بر جنوب اغلبش و بعضن نقاطی که در مراکز میانی و شمالی داشت. تقریبا هفته اول بود که داشت سپری می شد. از تهران اصرار داشتن که من بیام برای توضیح که چیه. من از یک راه فرعی برگشتم و آمدم در واقع اون وقت مقام اعظم رهبری در مشهد بودند، خدمت ایشون رسیدم. برای این جلسه سران سه قوه و مسئولین اصلی که عضو شورای امنیت ملی هستند، غالبا که در بخش های امنیتی به اطلاعاتی هستند، دعوت شده بودند. من گزارشی دادم از حادثه. گزارش من گزارش تلخی بود، یعنی مشاهدات من افقی از پیروزی را نشون نمیداد و جنگ کاملا جنگ متفاوتی بود، جنگ خیلی جنگ تکنولوژی بود، دقیق بود، ساختمان های 12 طبقه با یه بمب با زمین یکسان می شدند، اهداف با دقت انتخاب می شد، در درون روستاها که روستا فاصله یک روستا با روستای دیگر فاصله چسبیده به همی داشتند، برای توپخانه ها کار سخت است. اما یک روستایی که دیگه اون وقت جنگ از حزب الله به طائفه منتقل شده بود، یک روستایی که شیعه نشین بود با روستای دیگری که برادران مسیحی ما بودن یا برادران علی تسنن بودن کاملا متفاوت بودن، یک جا یک نفر با اطمینان نشسته بود مشغول کشیدن قلیون بود، یک جا چندین هزار گلوله فرود می آمد. من گزارش دادم تو اون جلسه، خورد به نماز. خب رفتم برای وضو گرفتند، من رفتم وضو بگیرم، آقا وضو گرفتند، مسلینشونم بالا زده بودن وضو گرفته بودن برمیگشتند، با دست اشاره کردن به من که بیا. من رفتم. آقا فرمودن که شما چیزی میخواستی به من بگی از این گزارشت؟ من عرض کردم نه، فقط میخواستم توضیح واقع را بدم. آقا فهمده اینا فهمیدم، چیز دیگه نمیخواستی بگی؟ عرض کردم نه. نماز خوندیم، برگشتیم به جلسه. گزارش من تمام شده بود. آقا شروع کردن به صحبت کردن، چند تا مطلب رو فرمودن. فرمودن که نکاتی که فلانی گفتن پیرامون جنگ همینطور است. این جنگ جنگی بسیار سخت و شدید است، اما من تصور میکنم این جنگ شبیه جنگ خندق است. آیات جنگ احزاب یا همون جنگ خندق را هر کدومش بگیم یکی هست. آقا قرائت کردند، حالت مسلمان ها، حالت اصحاب یاران پیغمبر، حالتی که بر صف اونها حاکم بود، اینو بیان کردند. بعد فرمودن که اما من تصورم اینه، پیروزی این جنگ همانند پیروزی جنگ خندق خواهد بود. من در دلم تکون خوردم، چون اصلا چنین ظنی از نظر نظامی من نداشتم. یعنی در دلم تمنا کردم کاش آقا اینا نمی فرم بودند که نتیجه اینه، نتیجه یعنی پیروزی جنگ احزاب، پیروزی بزرگ پیامبر بود. بعد دو نکته دیگه فرمودند که خیلی مهم بود. یکی فرمودند که من تصورم این است، من همیشه اعتقاد دارم و میگم به دوستانمون در تجربه این 20 سالی که در معذره آقا بودم، نتیجه تقوا را که ثمره او حکمت میشود بر زبان و بر دل و بر عقل، من در آقا کامل دیدم، کامل. رضا در هر چیزی که الان شبهه میکنه مطمئن میشم انتهاش چیزی تو اون شبهه در میاد، یا بر چیزی که یقین میکنم میکنند مطمئن میشم در اون چیزی به دست میاد. آقا فرمودن که من تصورم این است که اسرائیل این تر را از قبل آماده کرده بود و میخواست همین تر را در یک غافلگیری کامل به مورد اجرا بذاره و حزب الله را در غافلگیری نابود کنه. عمل حزب الله در گرفتن این دو اسیر اون غافلگیری را به هم زد. من اطلاعات را نداشتم، سید این اطلاعات را نداشت، هیچ کدوم عماد نداشت، هیچ کدوم این اطلاعات رو نداشت. خب اونها لب مرز بودن، می دیدند. برای من خیلی این نوید بخش بود، چون سید را خیلی کمک می کرد و راحت می کرد. حالا در اون اوایل به این شدت نبود، در این اواخر شدید شد. حجم شهدا بالا رفت، حجم دمار انهدام بالا رفت. عبارتهای سید بیان میکرد که من را متأثر میکرد. نمیخوام عبارتها را بیان بکنم. دیدم این بیان خیلی بیان خوبی است برای او، که ممکنه کسی شماتت کنه که بگه حزب الله چرا برای گرفتن دو اسیر کل شیعه را با خطر مواجه کرد. اما چنین موضوعی که حزب الله با یک دو اسیر گرفتن خودش را از یک نابودی کامل، نه تنها خودش را، ملت لبنان را نجات داد، این خیلی نوید بخش مهم بود. یه نکته سومی هم فرمودن که جنبه معنوی داشت. فرمودن که به اینها بگویید دعای جوشن صغیر را بخوانند. خب در شیعه عموما معروف دعای جوشن کبیره، دعای جوشن صغیر معمولا در این معروفیت حداقل در بین عموم عامه نیست، خواص فرق میکنه. بعد آقا توضیح دادن که یعنی ما تصور دیگری نکنیم در این موضوع که این دعای جوشن صغیر چه چیه. مثلا مثل بعضی ها میگن این چهار تا قول هو الله رو بخون، مثلا این حمد رو بخون، موضوع حله. فرمودن که این دعای جوشن صغیر حالت یک انسان مضطره، انسانی که در یک اضطرار شدیده میخواد با خدا حرف بزنه، این حال یک انسان مضطره. من همون روز آمدم شب تهران، برگشتم مجدداً به سوریه، ولی یه احساس بسیار خوبی داشتم، یعنی حامل در واقع یه چیزی بودم که برای سید شاید از هر امکان دیگر این ارزشمندتر بود. و مجدداً همینجور عماد آمد دنبال من و از همون راه برگشتیم و رفتم پیش آقا سید. من موضوع را نقل کردم برای ایشان. شاید هیچ چیزی به اندازه این کلمات مؤثر در روحیه سید نبود. اولا ایشون یه خصوصیتی داره، اون خصوصیت رو تا حالا ماها هیچ کدومون به این درجه نرسیده و فکر میکنم که ما اصلا درس ولایت شناسی رو باید بریم پیش ایشون یاد بگیریم. او اعتقاد جدی داره به بیانات مقام معظم رهبری. اینها را یک بیانات الهی غیبی میدانه، لذا فوق العاده در هر بیانی، هر کلمه‌ای که از ناحیه مقام معظم رهبری صادر میشه بهش اهتمام جدی داره و توجه اساسی داره. خب من توضیح دادم، خیلی خوشحال شد. اول به سرعت موضوع اول را که این پیروزیش نتیجهش جنگ خندق خواهد بود، صعوبات شدیدی داره، سختی های زیادی داره، اما پیروزی بزرگی داره، این از قول مقام معظم رهبری منتشر شد در بین همه مجاهدین، از کسانی در نقطه جلویی بودند در مقابل دشمن درگیر بودند تا خوف. ثانیاً این تحلیل که دشمن از قبل یه طرح داشت شد مبنای اصلی عملیات سید در توجیه افکار عمومی و توجه افکار عمومی به نیت دشمن. در موضوع سوم هم اینقدر مسئله دعای جوشن صغیر رایج شد و چون مفاهیم خیلی ارزنده عرفانی و معنوی داره، شاید بتوان گفت در مفاتی جز بهترین دعاهایی که داره مفاهیم بسیار معنوی و عبودی است، اونقدر این وسعت پیدا کرد، انتشار این و این تلویزیون المنار اینا به شکل مرتب پخش میکرد دعا را با یک صوت خیلی خوبی، هم صوت حزینی در واقع قرائت میکرد، که در ساحه مسیحی هم این دعا را میخوندند، چون دعای الهی عرفانی متعلق فقط به یک طایفه نیست، یعنی هر کسی که به عبودیت داشته باشه و در واقع تعبد داشته باشه به موضوعات، به قدرت الهی، به خداوند سبحان، این برش اثر داره. از خیلی مؤثر بود. این در واقع شروعی شد برای یک تحرک دیگری و یک در واقع میتوان گفت یک خون تازه‌ای در وجود حزب الله دمید. حزب الله در واقع با یک امید بیشتری و اعتماد به نفس بیشتری وارد معرکه با دشمن شد. من تا پایان جنگ بر نگشتم و به طور کامل توی این 3 روز موندم در لبنان. بعد از اینکه جنگ تمام شد من برگشتم و باز در جلسه مشابه همون جلسه مشهد، اما در تهران در محضر مقام معظم رهبری که همه سران قوا بودند و مسئولین اساسی حضور داشتند، گزارشی از اون چه گذشت که بخشش خب منتشر شده بود من منتقل کردم، زمینه که من روزانه از خط امنمون گزارشاتی به تهران میفرستادم، اونا در جریان وضعیت میدان به طور کلی بودند.
در داخل ایران و خصوصا در بین مسئولین جمهوری اسلامی ایران آیا تفاوتی و اختلاف نظری در نوع مواجهه ایران در مورد مسئله جنگ 33 روز وجود داشت، یا اینکه همه مسئولین متفق قول بودن و یک نظر بودن؟
نه، در اون مقطع اختلاف نظری و اختلاف دیدگاهی اصلا وجود نداشت، یعنی همه متفق قول بودن پیرامون حمایت از حزب الله، اعم از حمایت معنوی، حمایت مادی یعنی تسلیحاتی، تجهیزاتی، امکانات، رسانه‌ای و هر چیزی که در واقع در چارچوب توان جمهوری اسلامی بود. در داخل نظام در واقع کسی تردیدی نداشت، حداقل در اون مقطع چون من اونجا هم بودم از اینجا در واقع میشنیدم، هیچ نگرانی از این ناحیه وجود نداشت، یک وحدت کاملی در حمایت از حزب الله و تلاش برای پیروزی حزب الله در جمهوری اسلامی به معنای کامل کلمه وجود داشت. این تعبد در اون وقت نسبت به پشتیبانی از، چون مرکز اساسی این پشتیبانی مقام معظم رهبری بود در جهت دادن در این موضوع به مصلحت جمهوری اسلامی و مصلحت اسلام و عالم اسلامی، لذا تردیدی وجود نداشت. البته تا حالا هم پیرامون مسئله حزب الله در همه موضوعاتی که بعضا ممکنه تغییر در تفاوت دیدگاهی وجود داشته باشه، اما در موضوع حزب الله تا کنون ما در همه سطوح وحدت نظر داشتیم.
از بعد عملیاتی جنگ 33 روز کمتر صحبت شده، و یا اگر هم صحبتی صورت گرفته در مورد وضعیت رژیم صهیونیستی بوده در جنگ. خب پس شما به عنوان کسی که در میدان نبرد بودید و در صحنه حضور داشتید، جزئیاتی از راهبردهای عملیاتی حزب الله رو برامون بیان کنید.
ببینید، خب هنوز موضوعاتی وجود دارد که پیرامون جنگ 33 روزه نمیتوان گفت، و شاید به رغم این که قریب 13 سال از این جنگ میگذرد، هنوز سالهای زیادی وقت هست که بخشی از اسرار این جنگ در اون چی که حزب الله عمل کرد به صورت سری باقی بماند، اما اون بخشی که میتوان بیان کرد و مفید هست. چند نکته مهم هست، من ذکر چند تا خاطره هم بکنم اینجا. مایه که در واقع حزب الله یک اتاق عملیات داشت در قلب زاهیه که عموما پیوسته ساختمان‌های در مجاور این مورد بمبارون قرار می گرفتن، منهدم می شدند. این در هر شبی 2-3 ساختمان بزرگ بلند مرتبه 12 طبقه 13 طبقه، کمتر به بیشتر و معمولا بیشتر بیش از 15 طبقه اونجا نبود، اینا نقش زمین می شدن، کاملا با خاک یکسان می شدند. یه شب که توی اتاق عملیات بودیم، تقریبا همه مسئولین اداره جنگ تو اتاق عملیات بودند. اتاق عملیات زیرزمینی نبود، اتاق عملیات معمولی بود، اما بعضی از تجهیزات اتصالات ارتباطات توی این اتاق عملیات پیشبینی شده بود که با جاهای گوناگون ارتباط برقرار میشد. من یه احساسی کردم که بعد از اینکه ساختمان‌های اطرافمون را زدن و منهدم کردند، شب بود تقریبا ساعت 11 شب، احساس کردم که به خطر جدی نسبت به سید وجود داره. تصمیم گرفتم که سید رو جا به جا بکنیم. من و عماد با هم مشورت کردیم. خب سید به سختی میپذیرفت که از اتاق عملیات خارج بشه. خارج شدنم این نبود که از زاهی خارج بشه، از یه ساختمانی که فکر میکرده ممکنه به دلیل ترددی که در داخل این ساختمان وجود دارد به پیوسته هواپیماهای امکا، یعنی هواپیماهای بدون سرنشین اسرائیل، رو سر زاهیه ستا ستا پرواز میکردن و کنترل دقیق میکردن همه رفت آمدها را، حتی از یک موتورسیکلتی که تردد میکرد نمیگذاشتند. لذا ساعت 12 شب زاهیه سوت و کور بود، مثل حالت اصلا انگار در اینجا هیچ کس زندگی نمی کرد. در اون قلب زاهیه که مرکز اصلی حزب الله بود، خب توافق کردیم از این نقطه به ساختمان دیگری منتقل بشیم. منتقل شدیم، فاصله زیاد بین ساختمان به ساختمان دیگری نبود. وقتی منتقل شدیم، به محض که داخل اون ساختمان شدیم، بمباران دیگری صورت گرفت و کنار همون ساختمان را زدند. خب صبر کردیم، تو اینجا چون خط امن داشتیم، ارتباط داشتیم، نباید ارتباط قطع می شد، ارتباط سید، ارتباط عماد خصوصا. مجدداً بمباران دیگری صورت گرفت، یه پل کنار این ساختمان بود، اون پل را زدند. خب احساس می شد که این دوتا زدن سومی وجود دارد، ممکن به این ساختمان برسد. تو اون ساختمان فقط 3 نفر بود، من و سید و عماد. لذا تصمیم گرفتیم ساختمان بریم بیرون، بریم به سمت ساختمان دیگری. آمدیم بیرون، ما 3 نفر هیچ خودروی نداشتیم، زاهی تاریک تاریک بود و سکوت کامل، فقط صدای هواپیماهای رژیم بود بالین سر زاهیه. رفتیم لب یک، من یک لباس نظامی به اصطلاح استتار تنم بود، این پیراهن نظامی رو در آوردم، پیراهن زیرش پیراهن شخصی بود، او تنم بود، ولی شلوارم شلوار نظامی بود. من و سید و عماد. عماد به من و سید گفت شما بنشینید درخت بود، زیر این سایه درخت، زیر سایه درخت که نه شب بود سایه نداشت، که از باب این که محفوظ کنه از دید، گرچه محفوظ نمی کرد چون امکان دوربینش حرارت بدن انسان را از حرارت دیگر اشیا تفکیک می کرد، لذا غیر قابل مخفی کردن چیزی بود اون وقت اون نقطه. نشست ما تو اون نقطه، من یاد قصه مسلم افتادم، نه برای خودم، برای سید. خب یعنی سید صاحب اینجا بود. عماد رفت به سرعت یه ماشین پیدا کرد، شاید کمتر از چند دقیقه بیشتر طول نکشید، به سرعت برگشت، بی‌نظیر بود در اصلا در طراحی ها. وقتی ماشین به ما رسید، تا اون لحظه امکان رو سر ما بود، متمرکز بود. ماشین که رسید به ما، امکان متمرکز شد بر ماشین. خب میدونی امکان وقتی که ارسال مراسلات میکرد، این دوربین به تلاویب منتقل میکرد، اونا در اتاق عملیات این صحنه را میدیدند. خب طول کشید ما تا توانستیم با رفتن به زیرزمین، از زیرزمین به زیرزمین دیگری و بعد انتقال از این خودرو به چیز دیگری که الان قابل بیان نیست، بتونیم دشمن را غافل بکنیم و گول بزنیم. و بعد برگشتیم ساعت تقریبا 2:30 مجددا به اتاق عملیات. نکته مهمی که وجود داشت، معمولا در جنگ ها خیلی شتاب وجود دارد. حالا من 40 سال کار نظامی امنیتی میکنم، میفهمم این را. خیلی در جنگ ها شتاب وجود دارد که هر امکانی دارد در همون دارند در همون لحظات اولیه بروز بدند. حزب الله این جنگ را در هر مرحله ای با یک ابزار جدیدی، یک اقدام جدیدی دشمن را در غافلگیری و در بهت قرار میداد. یعنی همه ابزارهاش را در یک مرتبه رو نمی کرد. لذا یک عبارت سید داشت، این عبارت دشمن را خیلی در خوف نگه می داشت. مرحله به مرحله می رفت، مرحله حیفا، بعد فرمودن مرحله بعد حیفا، بعد حیفا. این مرحله را همینجور ادامه دادن تا به دشمن تفهیم کنند و در هر مرحله سلاح جدیدی را رو می کردن بر اون مرحله. قدرت خودشون را برای این که دشمن را در اون عمق مورد حمله قرار بدن ثابت می کردند. لذا برای دشمن قطعی شد که حزب الله در اون زمان در 2006 امکان مرحله بعدی که از دید اونها مرحله خطر بود و قرمز بود و خطرناکتر از اون وجود نداشت، کشوندن جنگ به داخل در واقع تل آویو، این در حزب الله این توانمندی وجود دارد. لذا یکی از اقدامات حزب الله ضمن اینکه جنبه نظامی داشت، جنبه روانی شدید هم داشت. یعنی هم عملیات نظامی میکرد، هر مرحله دشمن را در یک نقطه، یک جغرافیای از سرزمین فلسطین اشغالی به چالش میکشید و هم از روانی دشمن را دچار یک گیجی سنگینی کرده بود. نقطه دوم، در بکارگیری ابزار، دشمن تصورش این بود که در حجم عملیاتی که انجام داده توانمندی حزب الله را به صفر رسونده یا به حد اقل رسونده. در هر مرحله‌ای که دشمن اعلام می‌کرد حزب الله دیگه از توان مثلا شلیک موشک چیزی باقی نمونده، حزب الله اون روز و روز بعد اون چند برابر روز قبلش موشک شلیک می‌کرد. خب شلیک کردن موشک یه امر ساده‌ای نبود، یعنی یه سرزمینی که از هوا یک توپخانه متحرک و سنگین هوایی داشت حرکت میکرد، او میخواد از یک پناهگاه بیاد بیرون و هدف را تنظیم کنه، روی هدف شلیک بکنه، آسیب نبینه و برگرده به نقطه امن دیگری، کار بسیار سختی بود. اما به دلیل ورزیدگی و زبدگی که در مجاهدین حزب الله وجود داشت، این امر خیلی دقیق به دلیل تمرینات دقیق و فشرده ای که از 2000 تا 2006، یعنی از فرار رژیم صهیونیستی و شکستش در جنوب لبنان شروع شده بود، این لاینقطع، این تمرینات و آمادگی ها تا 2006 به عنوان طرحی که حزب‌الله پیش‌بینی کرده به نام طرح سیدالشهدا استمرار داشت.